بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دو سه ساعت دیگه هم این جلسه طول می کشید، بنده جز احساس شوق احساس دیگری پیدا نمی کردم. واقعا خسته نمیشه انسان از زیارت شماها و از شنیدن این حرفها. و خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیزی که به من این توفیق رو فرصت رو دادن که در جلسه شما شرکت کنم. خاطره بمونه برای یه وقت دیگه، مجال کمه. علاوه بر این که خاطره های ما در قبال خاطره های شما هیچه، در واقع اون چی که شما دیدید و لمس کردید و حس کردید بسیار عزیزتر و فراتر از اون چیزهایی که ما در این صحنه ها دیدیم و مشاهده کردیم. فقط یه جمله من میخوام عرض بکنم و اون اهمیت این کار. به نظر من بنیانگذار بنای حفظ حوادث با ادبیات و هنر زینب کبرا سلام الله علیها است. اگر حرکت و اقدام حضرت زینب نمی بود و بعد از اون بزرگوار هم بقیه اهل بیت علیهم السلام، حضرت سجاد و دیگران، حادثه عاشورا در تاریخ نمی ماند. بله، سنت الهی اینه که این گونه حوادث در تاریخ ماندگار بشوند، اما همه سنت های الهی عمل کردش از طریق یک سازوکارهای معین است. سازوکار بقای این حقایق در تاریخ این است که اصحاب سر، اصحاب درد، رازدانان، اون کسانی که این دقایق رو مطلع شدن، این رو در اختیار دیگران بگذارن. بنابراین خاطره گویی و تدوین خاطرات و پخش خاطرات رو در جایگاه حقیقی خودش باید نشوند که جایگاه بسیار بالا و بالایی است و بسیار مهمه. بیان هنری هم شرط اصلی است، کما اینکه خطبه حضرت زینب در شهر کوفه و در شهر شام آیت بیان هنری است از لحاظ زیبایی و جذابیت بیان، جوری است که اصلا هیچ کس نمیتوانه این رو نادیده بگیره، ولو یک مخالف، یک دشمن، وقتی این بیان رو میشنوه، این بیان مثل یک تیر برنده‌ای، تیغ تیزی، چه بخواهی چه نخواهی کار خودش رو میکنه. هنر اینجوره دیگه. تأثیر هنر وابستگی نداره به خواست اون کسی که مخاطب هنره. او بخواد یا نخواد این اثر رو خواهد گذاشت. کشور ما و ملت ماست، این از اون برجسته ترین کارها و مهمترین کارهاست. دوستان البته خیلی کار کردن. من از دهه 60 مثلا که این کارهای هنری و ادبی در حوزه هنری شروع شد و پخش این خاطرات و اینها، یکی از مشتری‌های پروپا قرص این کتاب‌ها بودم که خاطرات رو نگاه کنم و خیلی من تحت تأثیر جذابیت و صداقت و خلوص این نوشته ها و گفته ها هستم. این رو واقعا باید عرض بکنم. یاد اون کسانی که این کارها رو تولید کردند از خاطر محو نمیشه. یعنی من این اسمهایی که پشت این کتاب ها خوندم و کتاب هاشون رو نگاه کردم، در ذهنم غالبا این اسمها هست و قدردان و قدرشناس اینها هستم. و اگر میتونستم عظمت این کار رو مدح میکردم. حالا در طول تاریخ شعرا معمولا صاحبان و قدرت و ثروت و اینها رو مدح کردن، اما به نظر من شماها رو باید مدح کرد. اگر بنده شاعر بودم یقینا قصیده میساختم در مدح همین شماها، در مدح آقای سرهنگی، در مدح آقای بهبودی، در مدح آقای قدمی. جا داره حقیقتا در مدح همین خاطر سازان و خاطر انگیزان. کار کار بسیار بزرگ و با اهمیتی است. به نظر من مسئله دفاع مقدس و اون چی که در این دوران بروز کرد یک مسئله عادی نیست. یعنی این رو جزء روال حرکت عادی ملت ها، برای همه ملت ها اینجوره، در مورد ملت ما به دلایل گوناگون بیشتر از دیگران، این رو نمیشه جزء روال عادی زندگی ملت ها به حساب آورد. دوران دفاع مقدس برای ملت ما یک ظرفیت و موقعیتی بود که این ملت بتواند اعماق جوهره خودش رو در ابعاد مختلف نشان بده و نشان بده. عرض کردم حقیقت کار و اهداف و جهتگیری ها و نیت ها وجود داره. دوره سختی برای یک کشور، حالا سختی جنگ باشه، سختی اقتصادی باشه، فشارهای گوناگون سیاسی باشه، هری هم که انسان نگاه میکنه به عنوان یک مستمع هم حتی سررشته خوبی ندارم، اما گمان میکنم تا محدی که شنیدم جنگ، مثلا صحنه جنگ واترلو فرض ببر، مثلا مورد یه جمع بودن، به اونها گفتم یه حماسی قصد داشت که غیرت این ملت رو، عزت این ملت رو زیر پاهای خودش لگدمال کنه. دفاع کرده کدام هنرمنده که از این حماسه پرشور و از زیبایی خارق‌العاده اون بتوانه بگذره و اینو نبینه؟ اگر ما دیدیم که هنرمندای ما این رو نمیبینن و تأثیراتی که سیاست ها و دشمنان دارن میگذارن در فضای فرهنگی کشور، مشکلی وجود داره. والا چطور ممکنه یک ملت فراموش کنه یا نبینه و نفهمه؟ لذا این خاطر گویی شما و ثبت کردن این حوادث نقش خیلی زیادی داره در این مسئله. من اعتقادم اینه که البته دوستانم اخیراً این مصاحبه میخوندم از آقایون، آقای بهبودی و آقای سرهنگی، که درستم هست واقعا همین جوره. این آقایون معتقدن که قضایای دوره دفاع مقدس رو بایستی مستند کرد، تبیین کرد، مستدل کرد، بر اساس اینها آثار هنری به وجود بیاد، که کاملا درسته. و اعتقاد من این است که ما هرچه برای این دوره، دوره دفاع مقدس سرمایه گذاری کنیم و کار کنیم زیاد نیست. یعنی ظرفیت هنری کشور و ادبی کشور برای تبیین این دوره خیلی گسترده است، خیلی وسیع و عمیقه و از این ظرفیت تا حالا استفاده خوبی و درخوری نشده. کتاب‌های خوبی البته نوشته شده، لکن استمرار پیدا باید بکنه این رشته. کسانی هم به عمد میخواهند که این خورشید فروزان رو این منبع نورانیت و درخشندگی رو از خاطره ملت ببرن. چون هر کسی که به یاد این دوران بیفته و اون رو بشناسه و خصوصیات اون رو تا یه حدودی لااقل درک کنه، در خود احساس عزت میکنه، احساس انگیزه میکنه، احساس امید میکنه. ملتی که میتوانه با دست خالی، حقیقتاً با دست خالی، در مقابل اون تهاجم بین المللی اونجور استادگی کنه و با ابتکار، با تکیه به خود، با توسل به پروردگار و استعانت از خدای متعال، خودش رو اینجور از این منجلابی که قدرتمندان دنیا براش درست کردن بیرون بکشه و موفق و پیروز، این ملت خیلی در خور ستایشه. این ملت اگر ببینه این توانایی رو در خودش، احساس کنه وجود این ظرفیت رو در خودش، در ادامه این راه و در حرکت عظیمی که در پیش داره هیچ مانعی نمیتوانه جلو او رو بگیره. این رو میدانن، لذا نمیخوان این خودآگاهی در مردم ما به وجود بیاد و ما به عکس بایستی تلاش کنیم این خودآگاهی به وجود بیاد. نسل جدید ما کم اطلاع، متاسفانه. کاری باید کرد که نسل جدید و نسل‌های بعد از این ظرفیت، از این ذخیره عظیم، از این گنج تمام نشدنی استفاده کنن، استفاده روحی کنن، امید پیدا کنن، خودشونو بشناسن. این زن ماست، این مرد ماست، این جوانهای ما، اینجور در میدانهای نبرد توانستن ابتکار کنن. ما هیچی نداشتیم اول جنگ. خب شماها بودید همتون یا اغلبتون، بنده هم از نزدیک شاهد بودم، واقعا دست خالی. نه ارتش ما امکاناتی داشت، نه سپاه که اصلا تشکل درستی اون روز نداشت، تفنگ انفرادی در دست افراد نبود، حتی وسایل ابتدایی یک جنگ حقیقی در اختیار نبود. در این منطقه اهواز که بنده اونجاها بودم، بعضی از یگانهای ما، یگانهای یک تیپ ما، مثلا شاید حدود 10 تا مثلا تانک، من حالا درست یادم نیست، گمان میکنم شاید اون چون که در ذهنم هست 10-12 تا تانک یک تیپ داشت، یعنی یک دهم اون چون که باید داشته باشه. تانگاش از بین رفته بود، منهدم شده بود. در این حال ایستاده بودن جوانهای ما، تلاش کردن. ما امروز از اون دوره شروع جنگ تا حالا، این 24-5 سال، 23-24 سال، از زمین و آسمان رفتیم. حالا ما رو تهدید میکنن به تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی. خب ما در همین دوران محاصره اقتصادی بوده که همه این امکانات رو به دست آوردیم. در همین دوره محاصره، در سخت‌ترین دوره‌های محاصره اقتصادی، جوانای ما توانستن سلاح‌هایی رو بسازن که در همه دنیا اون سلاح رو غیر از آمریکایی‌ها و غیر از یکی دو تا دولت عزیز کرده آمریکا هیچ کس نداشت. همین موشک ضد تانک تاو رو جوانای ما در چه شرایطی ساختن؟ همه یه درها روشون بسته بود ساختن. همین پیشرفت‌های علمی که امروز شما ملاحظه میکنید، که امروز داره بروز میکنه، بنده از سالهای متمادی میگفتم که جوانهای ما دارن کارهای بزرگی میکنن، یکی پس از دیگری داره بروز میکنه در بخشهای مختلف. حالا انرژی هسته‌ایش برجسته و شاخص شده به خاطر حساسیت دنیا روی او، و الا در ردیف این کار، کارهای دیگری که در بخش‌های گوناگون انجام گرفته، واقعا اهمیتش کمتر از این کار نیست. متجنبه نظامی و دفاعی و اینها نداره. اینا همه در شرایط محاصره اقتصادی بوده، در شرایط فشار سیاسی و اقتصادی بوده، در شرایط بدحسابی و سختگیری دولت‌هایی که حتی با ما رابطه اقتصادی هم داشتند لیکن بدجنسی و ناخونخشکی و بدحسابی می‌کردند، در این شرایط بوده و توانستیم. این خیلی ظرفیت بزرگی است برای یک ملت که می‌توانه این ظرفیت رو جوانای ما باید بشناسن. شما میدونید در دوره پهلوی یکی از رایج‌ترین تبلیغات نمیتوانیم بود. رایج یعنی همه ما ها اینجوری بار آمدیم از بچگی، جنس ایرانی مساویست با بد بودن، پست بودن، نامرغوب بودن، ایرانی مساویست با ناتوانی در تولید جنس خوب در همه زمینه ها. اینجور هستن، این فرهنگ رو نهادینه کردن در ذهن ملت ما، و این در حالی است که این 180 درجه با واقعیت فرق داره. این ملت ملتی است که از همه جهت میتوانه تولید کنه، میتوانه رشد بده، میتوانه ابتکار کنه، میتوانه مرزهای علم و فناوری رو بشکنه و بره جلو. البته امروز ما از دنیا هنوز خیلی عقبیم، این رو خودمون میدونیم به روشنی، اما مدت‌های مدیدی ما رو عقب نگه داشتن، ما داریم با سرعت این فاصله رو طی می‌کنیم تا برسیم به جلو. خب این مظهر کاملش در جنگه، هم از جهات روحیات انسانی، از جهت روحیات انسانی، هم از جهت استعداد گرایش معنوی و صفا و معنویت و لطافت که این همه جا بود، در همه جا بود. خب شما ببینید ارتش ایران رو در چه شرایطی به وجود آوردن، چه جوری تربیت کردن، با چه شرایطی اینها رو رشد دادن. خب یعنی شرایط کاملا شرایط ضد مذهب بود دیگه. و همین ارتش در نیرو هواییش، در نیرو زمینیش، در نیروی دریاییش، 2 سال بعد از پیروزی انقلاب، یعنی 1.5 سال تقریبا بین 1.5 سال و 2 سال بعد از پیروزی انقلاب که جنگ شروع شد، همین ارتش کارهایی کرد، جلوه هایی نشون داد که واقعا محیرالعقوله، حقیقتا محیرالعقول. همین جوانهایی که اون بمباران های اول و حملات هوایی اول جنگ رو به وجود آوردن با هواپیمایی هایی که داشتن، اینا تربیت شده های ارتش سابق بودن، اما جوهر معنویت، جوهر خلوص و صفا در اینا بود. در نیروی زمینی همینجور. من در جبهه منطقه اهواز شبا می رفتم، غالبا نیمه شب بازدید می کردم از منطقه. این منظره رو من خودم دیدم، پای تانگ یک افسری واسده بود داشت نماز شب می خوند. پای تانگ پشت خاکریز، تانگ ها رو ردیف کرده بودم، دیدم داره نماز می خونه. رفتم جلو دیدم برای نماز شب داره. یه افسری، این بچه های شهید چمران جمع می شدن تو این ستاد جنگ های نامنظم، هر شب می رفتن عملیات، بنده را همکاری با خودشون می بردن. یه روز یه شب دیدم یه افسری آمد، یه سرهنگدویی بود به نظرم، سرگردی بود، چون ما اونجایی که اول رفته بودیم منطقه لشکر بود، یعنی محل استقرار لشکر، لشکر 92 اونجا بود، نزدیک بودیم به اینها. دیدم یه افسر اومد پیش من، گفت من یه کار خصوصی با شما دارم، یه درخواستی از شما دارم. من فکر کردم میخواد درخواست مثلا بگه منو مرخصی بدن برم پیان، یه خود لجم گرفت که حالا تو این حیث و بیس و این جوونا دارن اینجور. آمد با حالت گریه گفت من خواهش میکنم شبا که این بچه ها میرن عملیات، اگه میشه منم با خودشون ببرم. بچه ها میرفتن با مرحوم شهید چمران شبا عملیات شکار تانگ به قول خودشون. این سرهنگ آمده بود التماس میکرد که من را هم ببرم. یه چنین منظره های جلوه های را انسان مشاهده میکرد. این نشون دهنده اون ظرفیت معنوی است. خب بچه های بسیجی و بچه های سپاه و داوطلبان جبهه و آدمای از قبیل شهید چمران که جای خود داره. خب این یک بعد از ظرفیت این ملت عظیمه. اون وقت ابعاد علمی و فنی و تحقیقاتی و عرض کنم که ادبی و هنری و اینها ابعاد بسیار عجیب و شگفت‌آوری است که اینها رو در جنگ همه بروز کرد، خودش رو نشان داد و جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران بود. اینو شما با این کاری که دارید انجام میدید میتوانید مندگار کنید، میتوانید منعکس کنید به ذهن‌های مردم و کار بسیار بزرگ و مهمی است. من حقیقتاً قدردانی میکنم از زحمات آقایون و اصرار میکنم که حتماً این رشته و سلسله رو ادامه بدید و این دفتر ادبیات و هنر مقاومت کار خودش رو با دلگرمی بیشتر و با جدیت بیشتر انشالله ادامه بده و دوستان و هنرمندی که در این سالها آثاری رو تولید کردن که آثار با ارزشی هم حقا و انصافا هست، اینا هم کار خودشون رو ادامه بدن. بعضی هم انصافا پیشرفت هم کردن، یعنی اون کارهایی که دیدم من بعضی ها رو مقایسه میکنم با مثلا قصه‌ای که امروز می نویسن با خاطره‌ای که 17-18 سال پیش مثلا از اینا چاپ می شد خیلی فاصله است، یعنی واقعا پیشرفت کردن و امروز آثار هنری که اینها ارائه می کنن آثار بسیار با ارزشی است. در مقوله شعر هم همین جوره، همین شعرهایی که آقای رفیعی، بله آقای دکتر رفیعی خوندن با اون دهن گرم و نفس گیرایی که داشتن، خب اضافه شعرهای خیلی خوبی بود، خیلی شعرهای برجسته خوب، مضموندار، خوشتاخت. خب اینا رو ما نداشتیم، ما اینجور شعرها و اینجور آثار هنری رو در 20 سال پیش نداشتیم. اینا داره بروز میکنه به تدریج و منده عقیدم این است که اگر انشاءالله متولیان این کار دنبال کنن، ما آثار هنری خواهیم داشت که در قله هنر ایرانی قرار بگیره. یعنی اگر ما در تاریخمون مثلا در یک نوع شعر فردوسی رو داریم، در یک نوع شعر حافظ رو داریم یا سعدی رو داریم، گمان میکنم اگر چنانچه ما بتوانیم دنبال کنیم این رشته رو، در زمینه شعر یقینا قله جدیدی به وجود خواهد آمد، در زمینه قصه و رمان و داستان کوتاه و بلند یقینا قله‌هایی رو به وجود خواهیم آورد که ما البته در این زمینه از لحاظ تاریخی هم عقبیم، و در بقیه بخش‌های هنری و دستاوردش هم برای ملت ما یه دستاورد تمام نشدنی است. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به همتون توفیق بده. من دعاگوی شما هستم و خواهم بود انشاءالله و امیدوارم که مشمول رحمت الهی و کمک الهی و هدایت و دستگیری الهی و مشمول تفضلات و دعای حضرت بقیت الله همتون باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.